أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ادله صحیحا بود که در این زمینه دو تا دلیل رو مرحوم مصنف ذکر کردن. یکیش تبادر بود و این ادعا که وقتی این الفاظ گفته میشن اولین چیزی که به ذهن میاد معنای صحیح هستش، و دیگری صحت سلب از فاسد بود که اگر یک عملی یکی از اون اجزا و شرایط رو نداشته باشه ما میتونیم ازش سلب بکنیم، مثلا عنوان صلات رو، عنوان حج رو، این عناوین شرعیه رو که داریم، و این سلب ما هم مثل حمل سلب به لحاظ حق لفظه، به لحاظ قرینه نیست. آدم بلوجدان ببینه اونجا قرینه‌ای در کار نیست، بلوجدان ببینه عنایتی، بحث علاقات و نمیدونم این که اسباب این که تشبیهی میشه، عام و خاصی هستش، اینها نیستش، و داره از حق لفظ این اتفاق میفته که مرحوم مصنف ازش تعبیر به سلب بالمداقه کردن اینجا. اما سومین دلیلی که وجود داره که حالا ما این دوتا را یادتون باشه، دومی رو که یادم اشکال کردیم، اولی رو هم بله هر دوتا رو اشکال کردیم و گفتیم که علامیت تبادر و همچنین علامیت صحت سر فقط در صورتی است که از حق لفظ بوده باشه و به کمک قرینه نباشه، همچون که خود مصنف هم اینجا بهش اشاره میکنن مخصوصا تون صحت سر. ولی که ما اینجا ممکنه بگیم که قرائنی داریم برای این که بگیم نه، این لفظ برای عام وضع شده، نهایتا به خاطر فلان قرینه در معنای خاص مجازن استعمال شده یا به لحاظ اون معنای مثلا ارشاد خدمت شما ها سلب شده، و اون قرینه هم تناسب حکم موضوع هست در بعضی موارد و همچنین آثار هست و ترتب آثار صحیح هست در برخی موارد دیگر هست که خود این قرینه میشه. حالا اون نکاتی بود که راجع به دو تا دلیل اول بیان. اما دلیل سومی که امروز مطرح میشه دلیل چیه؟ دیگه عقلایی نیست، دلیل نقلی است، و اون اخباری هست که در این زمینه وجود داره. این اخبار دو دستن. یک دست اخبار اخباری هستند که ظهور دارن در این که یک سری خواص و آثار رو که از خواص و آثار فعل صحیح هستند برای این عناوین الفاظ شرعیه ثابت میکنن. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل از صلات و عمود و دین، مثل از صلات و معراج مثلا مؤمن، یا مثلا مثل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یا مثلا مثل از صوم جنت و منن نار، یا حالا در مورد حج همینطور، در مورد بقیه الفاظ شرعیه همینطور. یک سری آثاری رو ما در روایات میبینیم و در اخبار میبینیم که این اخبار برای اون فعل ثابت میشن بدون اینکه مقید به صحیح شده باشه. یعنی نیومده بگه از صلات و صحیحه عمود الدین، از صلات و صحیحه معراج المؤمن، از صلات و صحیحه نمیدونم تنها عن الفحشاء والمنکر و هاکذا. گفته از صلات، همون عنوان صلات و اون ماهیت صلات رو، این آثار صحیح رو بر اون عنوان صلات، عنوان کلی صلات حمل کرده. خب اگر صلات برای معنای عام بس شده بود، بعد مولا و متکلم شرعی شارع میخواستش که بیاد آثار صحیح رو بگه، طبیعی بود که باید اینجا یه قیدی میزد، میگفت از صلات و صحیحه. همین که قید نزده و آثار صحیح رو بار کرده، معلوم میشود که او لفظ صلات رو وضع برای چی میدونه؟ معنای خصوص صحیح میدونه که قید نزده و آثار صحیح رو اومده به این راحتی بر او چیکار کرده؟ بار کرده. این مال دسته اول از اخباری که در اینجا وجود داره. اما دسته دوم چی هستن؟ دسته دوم اخباری هستن که اومده یک سری عرض شد خدمت شما که از ببخشید از یک سری از افعال فاسده که برخی اجزا و شرایط رو ندارن عنوان و ماهیت این الفاظ شرعیه رو چیکار کرده بدون اینکه قید به صحت بزنه نفی کرده. مثلا گفته لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، مثلا این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثال ذلک که شما زیاد میبینید در اخبار و روایات شرعی ما، این آمده این خلاصه نماز و عنوان نماز رو از نماز بدون فاتحه چیکار کرده؟ نفی کرده. یه نماز فقط نیست که با فاتحه باشد، مفهومش این است که اگر بدون فاتحه باشد این نماز نماز نیست. نفی ماهیت کرده. اگر نماز رو شارع میگفت این وضع برای اهم شده بوده و برداشتش این بود، باید اینجا چیکار میکرد؟ باید میگفتش که لا صلات صحیحت الا به فاتحه کتاب، باید قید صحتی میزد. همین که قید نزده ظهور پیدا میکند این اخبار در این که داره چیکار میکنه، استعمال رو در معنای حقیقی میکنه حضرت، که معنای حقیقی چیه؟ همون معنای صحیح هست. به عبارتی در این گونه اخبار ما میدونیم قطعا مراد شارع چیست، قرینه وجود داره به تناسب حکم موضوع، قطع داریم ما به این که مراد شارع نماز چیه؟ صحیحه. با این حال میبینیم شارع قیدی هم نزده. از این که میدونیم مرادش نماز صحیح هست و میبینیم قیدی هم نزده، قرینه متصلی هم یا منفصلی هم مثل از صحیحه نیاورده است، ما نتیجه میگیریم که این استعمال استعمال چیه؟ حقیقی و در معنی موضوع لهه. چون استعمال دو جور که بیشتر نیست، یا استعمال حقیقی یا استعمال مجازیه، یا در موضوع له است یا در غیر موضوع له. وقتی ما میبینیم که مولا نظرش قطعا در این روایات چیه؟ نماز صحیح است، نماز صحیحه رو میخواد حمل کنه یا سلب بکنه. از اون ور هم میبینیم قیدی به صحت هم نزده، معلوم میشه او معنای نماز رو اعم از صحیح و فاسد نمیدیده، خصوص معنای صحیح میدیده. این حاصل استدلال سوم مرحوم مصنف هستش. حالا من عبارت استدلال رو بخونم، بعد یه اشکالی رویشون مطرح میکنه به این سومی و میخواد اون اشکال رو جواب بده که این استدلال رو محکم کنه. اونو انشالله بعدن توضیح میدیم و میخونیم. سالسها، سومین مورد از وجوهی که به اونها برای صحیحی استدلال شده، الاخبار الظاهره فی اثبات بعض الخواص، اخباری است که ظهور دارند در اثبات بعضی از خواص و آثاری که برای صحیح هستند، طبیعتا للمسمیات، برای موضوع این الفاظ حالا شرعیه، مثل ارشاد خدمت شما صلات و صوم و امثال ذلک. مثل چی؟ مثل که مثلا مولا میفرماد از صلات و عمود الدین، میاد اثری به نام عمود الدین بودن رو برای موضوع له لفظ صلات ثابت میکنه. یا مثلا معراج المؤمن، نماز چی هستش؟ اون نردبان ترقی مؤمن هستش. یا از صوم جنت و منن نار، مثلا روزه سپر مؤمن هست از چی؟ آتش جهنم. الی غیر ذلک. حالا برو به سمت بقیه روایاتی که در این زمینه وجود دارد، فقط اینها نیست، مثل سوم و تسهو و امثال ذلک که حالا ما داریم روایات هست. بعضیش هم حالا آیاتشون میگه اخبار، مثل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، حالا آیات. مهم اینه که یک دلیل نقلی که خود شارع بهش تکلم کرده، اینجا اومده یک سری آثار رو که قطعا و قطع به یقین ما میدونیم اینا آثار برای فاسد چی نیستن، اومده هم کرده بر خود این لفظ صلات، خود این لفظ صوم، خود این لفظ حج، بدون اینکه هیچ قرینه قیدی بیارد بگه از صلات و صحیحه مثلا فلان اثر رو دارد. نه، میگه از صلات این اثر رو، معلوم میشه موضوع صلات رو اخص میداند، یعنی خصوص نماز صحیح میداند. اما نفی ماهیت ها، دسته دوم از اخبار، اخباری هستند که دلالت دارن بر نفی ماهیت عرشبت خدمت شما که این الفاظ شرعیه، وقتی که یک فعلی باشد که اون فعل فاسد است و بعضی از اجزا و شرایط رو نداره، میان نفی ماهیت میکنن. مثل چی؟ مثل این که مثلا حضرت میفرماید که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز نیست مگر اینکه با فاتحة الكتاب باشد. لا صلاة الا بطهور، نماز نیست مگر اینکه با طهارتی مثلا وضوء و غسل و امثال ذلک باشد، بدون طهور نماز نماز چی؟ نیست. به هاکذا حالا و نحوه امثال ذلک، چیزایی که ممکنه باشه در این زمینه.
مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقه به مجرد فقد ما یعتبر فی الصحه، از اون اخباری که ظهور دارن در نفی حقیقت این الفاظ شرعیه، یعنی آنچه که موضوع له این هاست، به مجرد نبودن آنچه در صحت معتبر از شطرن او شرطن، شطر یعنی جز، شرطم که یعنی شرط دیگه معلومه، حالا اونچه که معتبر یا به عنوان جز معتبره یا به عنوان شرط، یعنی امری که خارج هست ولی در این حال که خارج از ماهیت صلاته در صحت صلات معتبره. حالا جز مثال زدن مثل فاتحه الکتاب، شرط هم مثلا مثل چی؟ همون لا صلات الا به طهور و امثال ذالک. از اینجا و ارادت خصوص صحیح به باب استینافیه مرحوم مصنف میارن، میخوان چیکار کنن با این باب استینافیه؟ باب استیناف بیانی در مقام هر شبت خدمت شما که دفع یک اشکال مقدره، حالا بیانیون میگن دفع دخل مقدر، یک اشکالی ممکنه اینجا داخل بشه که اون رو هر شبت خدمت شما ذکرش هم نمی کنه، شروع میکنه جوابش رو دادن. اشکال چیه؟ اشکالی که ممکنه به ذهن برسه چیه؟ اینه، یعنی ممکنه کسی بیاد اشکال بکنه بگه آقا این استدلال شما صحیح نیست. چرا؟ چون استعمال اعم است از چی؟ حقیقت. شما میگید اینجا شارع نهایتا استعمال کرده این لفظ رو، لفظ صلات رو در معنای نماز صحیح. ما اینجا قرینه داریم بر این که شارع در این روایات، چه در روایاتی که حمل کرده آثار و خواص رو بر صلات، مثل گفته از صلات و عمود الدین، چه در روایاتی که نفی کرده ماهیت صلات رو از اون نمازی که بعضی از اجزا و شرایط رو شطرن او شرطن ندارد، این استعمال کرده در معنای صحیح. خیلی خوب، سلام نما، اینو کاملا میپذیریم و حرف کاملا درستی هم هست. اما از کجا معلوم که این استعمال حقیقی بوده باشه؟ استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. ممکنه این لفظ برای خصوص صحیح وضع شده و حضرت داره این لفظ رو در صحیح استعمال میکنه چون موضوع لهشه و استعمال حقیقی است. ممکنه لفظ برای اعم وضع شده اما در این حال ما با قرینه نراسه و حکم موضوع میدونیم که اینجا وقتی داره خواص و آثار رو برش بار میکنه، منظورش از این صلات خصوص نمازه صحیح هست، در معنای مجازی استعمال شده باشد، مجازن. یا اونجایی که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، بگیم نماز برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، اما به قرینه اون خلاصه حکمی که داره اینجا صورت میپذیره که میگن نماز بدون فاتحه الکتاب نمازیست، ما میفهمیم منظورش نماز اعم که نیست که، نماز بدون فاتحه الکتاب ارکان رو داره، جامعه رو داره، نماز هست به معنای اعم. پس این که میگه نمازیست منظورش کدوم نمازه؟ نماز صحیحه. در اخص مجازن لفظ عام در خاص استعمال شد. شما نهایتا این استدلال شما رو ما برمیتابیم، مشکلی نداره، اما در این حد که بگیم آقا این استعمالات در معنای صحیح بوده، اما اینکه گونه این استعمال هم استعمال حقیقی بوده، نما این رو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون اصال ممکنه کسی اینجا بیاد بگه به دفاع از مصنف بگه خب ما اصالت الحقیقه داریم، اگه شک کردیم استعمال حقیقی بود یا مجازی بود، اصالت الحقیقه میگه این استعمال چیه؟ حقیقیه. میاد به داد مصنف میرسه در مقابل این مستشکل، چون اون مستشکل جواب میده میگه آها اون اصالت الحقیقه مال کجاست؟ مال شک در چیه؟ شک در مراد متکلمه. یعنی شما یه لفظی رو مزلش هم میدونید کاملا، حالا استعمال شده، نمیدونید آیا مراد متکلم معنای حقیقی است یا معنای مجازی. حالا همینو بخوایم بگیم، نه اینجا مراد متکلم معلومه، موضوع له معلوم نیست. ببینید یه موقع شما موضوع له براتون مشخصه، مراد معلوم نیست، میدونید لفظ صلات وضع شده برای معنی عام، نمیدونید آیا اینجا همون عام ازش اراده شده و استعمال شده در معنی عام یا در معنی اخص استعمال شده. صلات صحیحه. اینجا اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه اگه قرینه ای ندارید بر مجاز، بگید همون معنی اعم ازش اراده شده است، یا برعکس میدونید لفظ صلات وضع شده برای خصوص معنای صحیح، صحیحی هستید، منتها میگید شاید در اینجا در معنی اعم استعمال شده باشد، شک میکنید. اصالت الحقیقه میگه در اینجا شما بگو ان شاء الله همون معنای صحیح و معنای موضوع لهی اراده شده، حقیقی استعمال شده است. اینجا اصالت الحقیقه و نمیدونم اصالت الظهور و اینا مال اینجا، یه خلط اینجوری صورت می خیلی جا پیش میاد این خلط و این اشتباه رو خیلی از علما میکنن. ممکن اونجا بیان به آقای آخوند این رو بفرمان که آقا شما که داری حرفو میزنی اینجا اصلا از این قبیل نیست، خودت داری میگی اینجا مراد متکلم معلومه، موضوع له رو ما میخوایم کشف بکنیم که موضوع له چیست. یعنی شک ما در مراد، علم ما به موضوع له نیست، بلکه بالعکسه، ما علممون به مراده، میدونیم مراد متکلم موضوع له هر چه باشد، چه لفظ صلات رو برای صحیح وضع کرده باشی، چه بگیم موزون لا لفظ صلات معنی عامه است، مراد متکلم در اینجایی که میگه از صلات و عمود و دین قطع به یقین چیه؟ نماز صحیح است. اونجایی که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، قطعا مراد متکلم چیه؟ نماز صحیح رو میگه که بدون فاتحه الکتاب نماز نیست، یعنی نماز صحیح نیست. اینا ما میدونیم، مراد رو میدونیم. حالا شک میکنین که موزون له چیه؟ شما میگه نمیتونید با اصالت الحقیقه از مراد به موزون له برسید. حرف این آقایون که استشکال میکنن و اشکال میکنن اینه. مرحوم مصنف میخواد عرض شود خدمت شما از این اشکال چیکار بکنه؟ جواب بده. میگه که استعمال بله فی حد نفسه اهم از حقیقت هست و اهم از چی؟ مجاز. ولی این در صورتیست که قرینه ای در کار چی؟ نباشد. اینجا ولی اصالت الحقیقه جلو نمیتونه بیاد. ما قبول داریم. جایی که قرینه نداریم مراد رو میشناسیم، میدونیم چیه، اما موضوعه رو نمیدونیم چیست. ما نمیتونیم بیایم اینجا از مراد که میدونیم چی هست، که اینجا قطعا مراد معنای نماز صحیح هستش، نتیجه بگیریم بگیم اینجا این معنا معنای موضوعی هم هست و این لفظ براش وضع شده. معنی عام مراد نیست که اینجا استعمال مجازی بوده باشد. بله این مال جایی است که قرینه‌ای در کار نباشد. اما اگه قرینه داشته باشیم، خوب دقت کنید، اگر قرینه‌ای داشته باشیم که عرض شد خدمت شما که اینجا کدوم معنا استعمال شده، اون موقع دیگه اینطوری نیست. در این روایات مجازن ما ممکنه اینجور بگیم در خصوص معنای صحیح استعمال شده، استعمالش هم چیه؟ مجازیه. استعمال لفظ صلات در این روایات در معنای صحیح، اگر ما قرینه ای برای که این مجازیه نداشته باشیم، این استعمال میشه قطعا چی؟ حقیقی. خوب دقت بکنید، استعمالشون میگه من قبول دارم اهم از حقیقت هست یا مجاز، بله، اما استعمال مجازی قرینه میخواد دیگه، ویژگی داره. یه موقع از شما قرینه ای رو عرض شود نمیبینید، میگید آقا من اینجا شک در قرینه دارم، میخواید با اصالت الحقیقه بگید که آقا اینجا انشالله که قرینه ای در کار نیست، انشالله که استعمال مجازی چی نیستش، اونو من قبول دارم، اونجا اصالت الحقیقه جاری نمیشه. یه موقع شما هر چی میگیدید قطع دارید به اینکه قرینه ای در کار نیست، قطع دارید که به اینکه این استعمال بالعنایت والمجاز چی نیستش، این استعمال نه درش ادعا هست اونجور که سکاکی میگفت، نه درشون علاقات مذکور در مجاز هستش، نه درش مبالغه هست، یک استعمال صاف ساده معمولی است کما که در استعمالات حقیقی دیگه دارید. اگر شما این حالت رو ببینید میتونید نتیجه بگیرید استعمال موزون لایه. من حرفم اینه، من نمیخوام با اصالت الحقیقه نفی قرینه بکنم، من اصلا قرینه رو قبول ندارم اینجا، یعنی گشتم یقین پیدا کردم چه قرینه ای در کار نیست، نیازی به اصالت الحقیقه ندارم که شما بگید اصالت الحقیقه اینجور جاری نمیشود، قرینه ای نداریم. استعمال نگاه میکنم ببینم چه ادعایی درش نیست. وقتی میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، من درش اون ادعایی که در مثل ارشاد رعی تو اسدن یرمی در مجاز ادعای سکاکی میدیدم که اون متکلم داشت ادعا میکرد که این رجل شجاع یکی از افرادش هستش، اسد هست به خاطر شباهتی که باهاش داره، یه همچین ادعایی رو من در این استعمال نمیبینم. نگاه میکنم بالاخره من از اهل عرفم، یه همچین ادعایی رو نمیبینم، قطع میکنم استعمال مجازی نیست. حالا که مجازی نیست پس حقیقیه، نه اینکه شک دارم مجازیه یا حقیقیه، با اصالت الحقیقه، با اصالت عدم القرینه و امثال ذلک میخوام اثبات کنم که این استعمال چیه، حقیقی است و مجازی نیست. بعد نتیجه بگیرم پس لفظ صلات وضع شده است برای خصوص معنای صحیح و ادعای خودم یعنی صحیح بودن رو ثابت بکنم. صبر کنید سوالتون داشته باشید چون میخوام اینو ردش بکنم، بعد اون وقت اگر حل نشد، یعنی دیدید که اون رد ما جواب شما و اشکال شما نبود، اون موقع اون وقت بفرمایید. ولی به نظر میاد که این فرمایش مرحوم مصنف صحیح. من یه بار دیگه بگم اشکال که معلوم شد چیه. اشکال چی میگه؟ میگه آقای مصنف، آقایی که شما میگی اینجا چون ما میبینیم مثلا آثار صحیح بار میشود یا میبینیم نماز از یک فرد فاسدی عنوان صلات بدون اینکه قید صحیح بیارن میگن از صلات و صحیحه، لا صلات صحیحه الا به فاتحه الکتاب، خود عنوان صلات رو نفی میکنن، میگن نماز نیست به فاتحه مگر به فاتحه الکتاب، و ما میدونیم اینجا قطعا مستعمل فی ما چیه و مراد متکلم چی هستش، نماز صحیحه هستش. بنابراین نتیجه میگیریم که لفظ صلات موزون لهش معنای صحیح هست. آقایی که داری این استدلال رو میکنه، آقای مصنف، اشکال حرف شما میدونید چیه؟ شما اومدید اینجا از اصل حقیقت، از اصل عدم قرینه استفاده کردید برای اثبات چی؟ موزون له. این اشتباهه. اصل حقیقت و اصل عدم قرینه مال بعد از علم به موزون له. یعنی شما موزون له یه لفظی میدونید و فقط نمیدونید این الان در اون موزونله استعمال شده یا مجازن در یک معنی دیگری استعمال شده که علاقه با این موزونله داره یا ربطی داره. سبب و مسببن آم مخاصن حال و محلن، چه میدونم اون علاقه 25 گانه که توی مجاز گفته شده، درسته؟ اینجا اصالت الحقیقه میاد به داد میرسه، میگه آقا اینجا معنی موزونلهی اراده شده، معنی مجازی اراده نشده. اصل عدم قرینه میاد به داد میرسه، میگه اینجا معنای خلاصه موزونلهی اراده شده و قرینه بر اراده مجاز وجود چی نداره انشالله. این بله. اما شما اینجا برعکس کاره، مراد رو میدونی، موزونله رو نمیتونی با اصالت الحقیقه، با اصل عدم قرینه که نمیتونی موزونله رو نتیجه بگیری، وزن رو نتیجه بگیری. این رو عقلا انجام نمیدهن، این حاصل اشکال میشه به ایشون. مرحوم مصنف میخواد از این اشکال پاسخ بده. چجوری پاسخ میده؟ میگه اینی که شما دارید میگید حرف کاملا درستیه، بله ما با اصل حقیقت، با اصل عدم قرینه، با اصالت ظهور و امثال ذلک در مواردی که مراد متکلم رو از قبل میدونیم که نمیتونیم جلو بیاریم نتیجه بگیریم موزون له چیست. این درسته. متای مال کجاست؟ کی اصلا از اصل عدم قرینه و اصل حقیقت بلو به غلط میخواد اینجا استفاده بکنه؟ اون کسی که میگه من در اینجا شک دارم آیا قرینه بر استعمال مجازی وجود دارد یا ندارد، شک دارم آیا این استعمال مجازی هست یا نه، من شک ندارم مثلا بخوام دست به دامن اصل حقیقت بشم، اصل عدم قرینه بشم هم. که بعد شما بیایید من اشکال بکنی بگی این جایگاهش اینجا نیست، مثلا با اون کار ندارم، من به اصالت الحقیقه کار ندارم، من به اصل عدم قرینه کار ندارم، من اینجا یقین دارم بر این که اینجا هیچ قرینه‌ای در کار نیست. نگفته لا صلات صحیحتن، این صحیحتن رو نیاورده، یقین دارم دیگه بهتر از این. و بعدم نگاه میکنم به استعمال، میبینم شاید ممکن شما بگید خب الان قرینه متصل نیست، شاید قرائن حالیه باشد، قرائن منفصله باشد. میگه اصلا ما نگاه به استعمال میکنیم، استعمال مجازی معلومه صدی خلاصه 100 تومن با استعمال حقیقی فرق میکنه. تو استعمال مجازی یه تشبیه هست، یه علاقه هست، یه حداقلش به استعمال مجاز سکاکی یک نحوه ادعایی هستش در اون استعمال، یه نحوه مبالغه‌ای درش هست. در این استعمالات ما نگاه می‌کنیم هیچ عنایتی، هیچ مبالغه‌ای، هیچ ارشاد رعایت علاقه‌ای وجود چی نداره. استعمالی که شده اینجا مثلا میگه از صلات و عمود و دین، نمیدونم از صلات و معراج المؤمن، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، پس من مطمئنم این استعمال مجازی نیست. خب اگه استعمال مجازی نباشه قطعا حقیقی دیگه، درسته؟ من نیازی به این ندارم، شکی ندارم تو بخوای بگی اینجا من دارم از اصل حقیقت، اصل عدم قرینه استفاده میکنم، بعدم سریع بیا یقین منو بگیری بگی او اصلا جایگاهش اینجا نیستش. مرحوم مصنف میخواد هر شاید اینجور جواب بده، اما به نظر میاد این پاسخ مرحوم مصنف صحیح نیست و این اشکال بر ایشون وارده. چرا؟ چون اینکه ایشون میفرمایند در معنای حنفی قرینه‌ای بر اراده خصوص معنای صحیح وجود نداره، صحیح نیست. شما میگید قرینه نیست، درسته؟ قرینه میگید گندگی، خودت هم اقرار کردی بهش. اونم چیه؟ اونم تناسب حکم و موضوع خود میگی، میگی نمازی که صحیح نباشه که این آثار رو نداره، این آثار مال نماز صحیح هن، عمود الدین مال نماز فاسد، نماز فاسد عمود خیمه دینه، نماز فاسد تو زمین قصفی عمود خیمه دینه. تناسب و حکم و موضوع هست که تو رو میرسونه به این که مراد این هست. پس تو نگو ما اینجا قرینه نداریم، اتفاقا قرینه داریم. خب شاید همین قرینه است، یعنی شاید واقعا لفظ صلات برای معنای عام بس شده، اما اینجا وقتی میبینیم آثار صحیح رو متکلم داره بار میکنه بر صلات، قطع میکنیم که اینجا ازش اراده شده است معنای مجازی، یعنی خصوص معنای چی؟ صحیح. از کجا معلوم که شما بگید این حتما برای معنای صحیح بس شده است؟ این قرینه خودش قرینه برای استعماله، قرینه بر مراده، اما که استعمال چه جور هست، حقیقی است یا مجازی هست، تو نمیتونی بیای بگی ما اینجاش قرینه نداریم، شاید همینا قرینه قرار بدیم. یعنی اون عمی بهت بگه نه آقا این برای عوض شده و من میگم مجازان در صحیح اینجا استعمال، شما ازش میپرسی قرینت کن، گینا قرینه تناسب با حکم موضوع خودم قبول داری، حکمی که آثار صحیح بوده باشد اومده بر صلات بار کرده، خب معلومه مرادش از صلات صلات صحیحه بوده و میگم مجازان در معنای خاص استعمال شده است. چرا شما میگی هیچ قرینه‌ای وجود ندارد؟ پس این نیست، اینو نگو آقای مصنف، این اشکال به مصنف ها، یعنی رد پاسخ ایشون است از این اشکال، اون اشکال مستقر میشه سر جای خودش به شکل دیگری باقی میمونه. حالا عبارت رو بخونیم، عبارت اشکال جواب مصنف رو بخونیم. سومین هم پس نپذیرفتیم دیگه، دوتای اولی رو قبول نکردیم از استدلالات ایشون، تبادر و صحت سلب و اینها، این سومی هم که بحث روایات و اینها باشه و اخباری باشد، اینها رو هم قبول نمی کنیم. و ارادت و خصوص صحیح من الطائفه الاولى و نفی صحت من الثانیه، کسی بیاد بگه من عرشت خدمت شما که ممکنه بگیم اراده شده از خصوص سعی از طایفه اول، یعنی لفظ وضع شده برای اعم از سعی و فاسد، اما تو طایفه اول که آثار و خواص رو شارع مقدس بر لفظ صلات بار کرده، از این لفظ اراده کرده خصوص چی رو؟ صحیح رو. یعنی خواسته بگه صلات صحیح هست که خلاصه عمود الدین هست، معراج المؤمنین هست، تنها عن الفحشاء و المنکر هست، صوم صحیحه هست که جنت من النار هست، صوم و تصحو هست، اثر صحت هست و امثال ذلک. درست شد؟ این ارادت و خصوص صحیح از طائفه اولا، این استعمال مجازی باشد، و نفی صحه من الثانیه، و این که بگیم آقا صحت از طائفه دوم اراده شده، نفی صحت از طائفه دوم اراده شده، یعنی که میگه لا صلاته، یعنی لا صلاته صحیحتن، نه لا صلاته به اون معنی عمی که ما بهش قائل هستیم. عمی ممکن اینو بیاد بگه، میگه این اراده لشیوع استعمال آزد ترکیب فی نفی مثل صحت عبل کلام کمال، بگه بخاطر این که اینجور ترکیب لا صلاته الا به فلان، لا صوم الا به فلان و امثال ذلک، اینها شیوع دارن در چی؟ در نفی مثل صحت و کمال. مثلا میگه لا صلاته لجار المسجد الا فل مسجد، این برای نفی کماله، یعنی نماز کاملی برای اون نیست، یعنی اون اگه نماز بخونه اون ثوابی که کسی که همسایه مسجد نیست نماز فرادا تو خونش میخونه میبره، این به اون حد ثواب نمیبره، به اون حد هم این دیگه باید بره تو مسجد نماز بخونه، این میشه نفی کمال. بعضی جاها برای نفی صحت و این زیاد استعمال میشه، این ترکیب اصلا زیاد در نفی کمال و نفی صحت استعمال میشه، نه در نفی حقیقت که این اساسا نماز چی نیستش. وقتی این ترکیب رو میارن معمولا برای این دوتا میارن. خود همین رو قرینه قرار بدیم بگیم، برای اینکه اینجا استعمال چی هستش؟ مجازی هستش. شو میگه این مطلب خلاف از ظاهر و ارادت و خصوص صحیح من طائفت الاولا و نفی صحت من الثانیه به این قرینه، این خلاف از ظاهر، این خلاف ظاهر هستش. لا یسار الیه ما عدم نسب قرینه علیه، میگه نیاز به قرینه داره دیگه، استعمال مجازی دیگه. شما میگید ما قائل هستیم عمی هستیم، میگیم لفظ برای عم بس شده، اما در اینجا در خصوص صحیح استعمال شده، خب این مجازیه، این خلاف ظاهره دیگه، طبق مبنای شما که لفظ رو برای عم وضع میدونید، خب در غیر مزله بخواد استعمال بشه استعمال مجازی است. نیاز به چی داره؟ قرینه داره. لا یسار الیه ما عدم نسب قرینه علیه، ما نمیتونیم به سمت این خلاصه حرف بریم و این ادعا بریم مگر اینکه قرینه‌ای باشد، اینجا قرینه‌ای برش نصب چی نشده. وست اعمال حاضر ترکیب فی نفی صحه ممکن المن حتی فی مثل لا صلات لجار المسجد الا فل مسجد، یه نکه شما میگید این ترکیب نمیدونم لا صلات الا به فلان در نفی صحت زیاد استعمال میشه، خود همین رو قرینه قرار بدیم در اینکه اینجا معنای اهم اراده نشده است، معنای خاص اراده شده است. میگه این خیلی جا اینطوری نیستش، در خود مثلا مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد اساسا این نمیتونه در نفی صحت استعمال شده باشه، یعنی که مراد مولا این باشد که آقا این کسی که همسایه مسجده نمازش اصلا باطله، لا صلات صحیحتن منظورش این بوده باشه، قطعا اینجا مراد این نیست. ما از ادله میدونیم، از ادله دیگر میدونیم که نماز خوندن در مسجد واجب نیست حتی برای همسایه مسجد.
پس ما یه ادله دیگه داشتیم،
آره دیگه،
اگر ما باشیم و اینو میگیریم معادل همون لا
صلاته الا به فلان، خب همون ایشون داره اینجا با اون قرائن و اینا میاد جلو، میگه آقا ما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در یه همچین ترکیبی که شما میاد میگید در بعضی موارد اصلا معنی داره، نمیشه اصلا شما بیاد اونجا بگید که اینجا نفی صحت اراده شده. من ما یعلم ان المراد نفی کمال، در مواردی که ما از خارج میدونیم علم داریم به اینکه مراد در اینجا نفی کماله، میخواد بگه نمازش نماز کامل نیست، یعنی اون فرادایی که دیگری بخوره بخونه تو خونش، اونی که همسایه نیست مثلا کیلومترها با مسجد فاصله داره 100 درجه ثواب داره، مال این 50 درجه مثلا داره 80 درجه داره. این به صد اون نمیرسه، این دیگه باید داره تو مسجد نمازشو بخونه. این نفی کمال هستش، مراد نفی کماله. به دعوا استعمال فی نفی الحقیقه فی مثل ایزن به نحو منل عنایه، به این ادعا که بگیم استعمال شده است، استعمالهی در چیه؟ ضمیرش به کجا میخوره؟ استعمال لفظ صلات فی نفی الحقیقه فی مثل، لفظ صلات در مثل این موارد، یعنی در مثل این ترکیب که مثلا میگه لا صلات الا به فلان، در نفی چی؟ حقیقت استعمال شده ایزن به نحو منل عنایه، بگیم اینجا استعمال حقیقیه، همون که سکاکی میگفت منتها در اسناد مجاز و عنایت وجود دارد. یعنی که حقیقتا اینجا صلات در همون معنای خودش استعمال شده است، منتها مجازن میگه آقا این اساسا نمازی که همسایه مسجد میخواند اون نماز چی نیست، من این رو ادعا میکنم از افراد نماز چی نیستش. یک نوع مجاز ادعای سکاکی رو ایشون اینجا میگه ممکنه باشه، لا علل حقیقه، نه اینکه به صورت حقیقی بوده باشد، یعنی این میشه از مجاز ادعای سکاکی. و الا لما دل علل مبالغه، میگه شاهدش هم اینه اگر شما اینجا امثال مجاز ادعای سکاکی رو تو معنای اینجور روایات دخیل نکنید، اینا دلالت بر مبالغه نخواهند داشت. مبالغه در حالی که شما میدید تو این اخبار وجود داره، میگه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، ببینید درش یک نحوه مبالغه و یک نحوه بزرگنمایی وجود داره. چرا اگه بزرگنمایی نبود یعنی که آقا نمازش باطله؟ نه، میخواد بگید نمازی صحیح هست اما من ادعا میکنم انگار صحیح چی نیست، دارم مبالغه میکنم. اونجا میتونید این مبالغه رو بیارید، اما اگر شما این مجاز ادعای سکاکی نگیرید نمیتونید معنی مبالغه رو اینجا بیارید. اینا میشه همه مطالبی که ایشون اینجا ارائه میکنه که گفتیم به نظر ما این حرفا جواب نمیشه. اصلا اون آقا نمیخواد بیاد بگه که به خاطر نمیدونم شیوع استعمال این ترکیب در معنای نفی صحت من اینو قرینه قرار میدم که اینجا لفظ برای معنی عام بس شده اما در معنی صحیح استعمال شده، اینو نمیخواد قرینه قرار بده. اساسا میگه آقا اون آثار در اینجا چی هستن؟ آثار صحیح هستن. تو اونجایی هم که نفی میشه همینطور، میگه آقا جون وقتی شما میگی لا صلات الا بفاتحه الکتاب، از یک نماز بدون فاتحه الکتابی دارید اینو سلب میکنید، معلومه که منظور اینجا نماز بالمعنی العام نفی چی نمیشه به تناسب حکم موضوع، چون نماز بدون فاتحه الکتاب بقیه ارکانی که داره جامع رو که داره، نباید بگید اینجا لا صلات، باید بگید این صلات. وقتی میگید لا صلات یعنی مجاز، یعنی من مجازن لفظ صلات رو در معنای چی خصوص نماز صحیحه دارم استعمال میکنم و نفی میکنم از این نماز بدون فاتحه الکتاب. بنابراین این که شما میگید قرینه نیست، نه قرینه به این گندگی همین ارشاد به خدمت شما که بله تناسب حکم موضوعه. میگن که حالا گفتم قرینه به این گندگی یادم افتاد، استطرادن میگم ربطی به اینجا خیلی نداره. میگن که یه موقعی این عبدالقاهر جرجانی با شاگردش با هم دیگه دعوا داشتن سر این که در استعمالات امر آیا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در فور دارد یا نه. امر وقتی دستور به ما میدن بحث اصولی هم هست دیگه، نه بحث بلاغیه که بعدن تو اصول اومده. وقتی کسی با ما امر میکنه یعنی فوراً بعد انجامش بدیم یا نه، عمل کرده یعنی این انجام بده، حالا الان انجام بده یا هر موقع که مثلا وقت کردی تا اون زمانی که اون وقت گذاشته، اگه موسعه که هر موقع تا آخر عمره، اگه موقت هم هست اون وقت، اما فوریت نداره که فوراً در اولین اوقات امکان ما بریم انجامش بدیم. اون عبدالقاهر میگفتش که هم ظهور در فوریت نداره، قرینه میخواد. این اگر بخواد فوریت رو متکلم برسونه باید قرینه بیاره که بگه یالا مثلا فلان کارو بکن، یالا که بگه اون وقت معلوم میشه که بله منظورش اینه که سری. و عرض شد خدمت شما که اون شاگردش که همش با این مباحثه میکرد میگفت نه امر ظهور در فوریت داره، قرینه نمیخواد. اصلا شما بدون قرینه وقتی به که امر میکنید اولین چیزی که به ذهن میاد همون تبادر و فلان اینا، میگه که آقا این فوریته که باید سریع انجامش بدید، مگر خلافش قرینه تراخیست که قرینه میخواهد، فور قرینه نمیخواد. یه سفر این دوتا داشتن با هم دیگه میرفتن و وسط راه قطاع و طریق و راهزن ها اینا رو خلاصه گرفتن، کاروانشون رو گرفتن و اینا هم فوقاتی اون کاروان. یکی از این راهزنا که رئیسشون بود اومد جلو و گفتش که هر چی دارید بریزید بیرون. یعنی مثلا حالا فرض کن پولی دارید، نمیدونم سکه‌ای دارید، فلان ها، همه رو بریزید بیرون. اینم عبدالقاهر هم سریعتون خورجین حالا اولاغش بود هر چی بود، هر چی داشتن سکه‌ای داشت، مالی داشت، غذایی داشت، هر چی داشت ریخت بیرون. شاگردی سری ما چیشو گرفت، گفت آها ببین امزور در فوریت داشت، قرینه نذاشت، گفت بریزید. خب تو میتونستی بذاری یه سال دیگه بریزی مثلا بیرون، تو الان زری ریختی بیرون. اونم گفت قرینه به این گندگی رو نمیبینی، شمشیرش بالا بود طرف، گفت قرینه به این گندگی رو نمیبینی، این قرینه است دیگه برای فوریت. ولی الان من میگم قرینه به این گندگی، یاد این جریان افتادم. خب و اما چهارمین استدلالی که در اینجا مرحوم مصنف میاره که حالا این چون خیلی بحثی نداره میخونمش، سومی بحث یاد داشت. بله بله
لا صلات مثلا به امثال این نفیه حقیقت لا صلات الا رو باطل که لا فلان الا رو فلان، حالا در مورد این شد بگیم ولی نمونون بالایی ها از صلات و عمودالدین دو
دسته روایه، نه دو دسته است ولی این بحث دومه بود.
از صلات و عمودالدین از صلات و میرادیزمانه، خب اینا شما میخواید بگید اینجا
قدیمه
بود داره.
من که آخر به مرحوم مصنف اشکال کردم یا این که نه جواب مرحوم مصنف رو میخواید
شما یه جوری معید مستشکل شد؟
آره درسته بله، خود تو باید بیانی یعنی کمکش کردیم، حرف و اشکالش کامل نبود کمکش کردیم. آره ببین میگه چی؟
بالعنایت بالمجاز از صلات عمودالدین.
آره وقت بعد مصنفش میگه قرینت کو، چون مصنف گفت باید الا معنس به قرینه، این استعمال خلاف ظاهره، در صورتی که قرینه وجود نداشته باشه نمیشه این استعمال ما قائل بشیم، لا یسار الی مع عدم نسب القرینه. اشکال مصنف این بود دیگه. اون مستشکل چی میگه؟ میگه نه خیر ما اینجا قرینه داریم، یعنی میتونیم کمکش کنیم اینجوری بگه، میگه ما اینجا قرینه داریم. قرینه چیه؟ قرینه گفتیم تناسب حکم موضوع، خود شما هم قبول کرد، یعنی که مثلا اومده مولا گفته از صلاتو مثلا چی معراج المؤمن یا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این آثار که ما از خارج میدونیم قطعا اثر چیه؟ اثر صحیحه دیگه. شما اینو میاد قرینه قرار میدید برای اینکه موضوع لحجی هستش، معنای صحیح هستش و اینم استعمالش حقیقی، میگیم چی گفته اصلا همچی غلطی، کار غلطیه. شما اینجا نهایتا میتونید بگید مراد متکلم معنای صحیح هست، خب منه که عمی هستم میتونم از همین قرینه استفاده بکنم، من قائل به وضع برای عمم، از جای دیگه نتیجه‌مو گرفتم. حالا میام اینجا میخوام ببینم این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی. اینجا که گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، منظورش نمازی است که فقط ارکان رو دارد، معنای عم که من بهش قائلم و میگم لفظ صلات براش وضع شده، یا نه نمازی است که همه اجزا و شرایط رو داره، هم ارکان هم بقیه اجزا و شرایط صحیح تمام الاجزا و شرایط. کدومو میخواد بگه؟
آقای عمی میتونه بگه که من مثلا
میگم استعمال اینجا مجازیه به قرینه تناسب حکم موضوع،
یعنی من آقای عمی میتونه اینجا این حرفو بزنه که مثلا من عمدن فقط ارکان نماز رو به جا بیارم ولی مثلا سوره هم رو توش نخونم،
خب
این نماز رو عمدی میشه عمدن
نه همینه میخواد بگه
نماز
آره دیگه همینه میخواد بگه، میخواد بگه اینجوری نمیتونه باشه عمی، آره دیگه میگه پس مجازی استعمال مجازی میشه، اون که گیر نیست که استعمال حتما حقیقی بدونه، اون میگه وضع برای عمه، وضع جا ممکن استعمال حقیقی بدونه، اگه الان من گفتم فلان لفظ وضع اسد مثلا معنای شیر جنگله میتونم کسی به من اشتکال بکنه، پس تو باید حتما همه جا بگین استعمالش حقیقی. خب من یه جایی میگم مجازی قرینه هم دارم،
اگر صلات اینجا اهم بگیدی که
نمیخواد بگه مستعملون فی اهمه، اهمیه ببینید اهمی و حقیقی تو موضوع لا اختلاف دارن، تو مستعملون فی که هر کسی یه جایی با توجه به قرآن ممکنه اونی که صحیحه بگه اینجا مراد معنی اهمه، اونی که اهمیه بگه اینجا مراد معنی صحیحه، مستعملون فی معنی صحیحه، لفظ در معنی غیر موضوع لاش استعمال شده، اختلاف اینا در موضوع لا، اونی که اهمیه در مقابل صحیح، صحیحه میگه لفظ صلات برای صحیح استعمال شده، یعنی چی؟ یعنی اگه قرینه‌ای وجود نداشته باشد ظهور در صحیح دارد، مصنف اینو می‌خواست ادعا بکنه. اهمی چی میگه؟ میگه نه لفظ صلات برای اهم استعمال شده، یعنی اگه قرینه‌ای وجود نداشته باشد ظهور در اهم دارد. بعد ما به اهمی میگیم خیلی خب تو الان در این روایت چی میگی؟ اینجا که میگه از صلات عمودالدین، یعنی تو قائل میشی که نمازی که فقط ارکانو داره بقیه اجزا و شرایطو نداره اونم عمودالدین، اونم تنها عن الفحشاء والمنکر؟ میگه قطعا من اینو نمیگم. میگه پس چیکار میکنی اینجا؟ میگه من میگم استعمال مجازی. میگه قرینت کو؟ میگه تناسب حکم موضوع، معلومه که خب عمودالدین مال نماز مطلق نیست، نماز صحیحه، معلومه که معراج المؤمن مال نماز صحیحه که همه اجزا و شرایطو داره، معلومه که نماز قصبی معراج المؤمن نیست، معلومه که نماز قصبی خودش منکره، تنها عن الفحشاء والمنکر چی نیست، واضحه، این دیگه نیازی به چیز نداره که قرینه به این گندگی رو نمیبینی تو، این قرینه خودش میاد وسط کمک میکنه این استعمال در این روایت من استعمال مجازی بگیرمش، موضوع لارم اهم میدونم. شما چرا میگویید این قرینه قرینه میشد برای اینکه اینجا استعمال حقیقی است و موضوع لام خصوص معنای صحیح است؟ نه شا این قرینه نهایتا میگوید اینجا مراد معنای صحیح است، خب مستعمل فی معنای صحیح است، اما موضوع لا چی بوده؟ ممکنه صحیح بوده اونجوری که شما ادعا میکنید و این لفظ هم استعمالش استعمال حقیقیه، ممکنه اعم از صحیح و فاسد باشد اونجوری که من ادعا میکنم این لفظ رو استعمالش رو من مجازی بگیرم، قرینه هم دارم. چرا میگه قرینه ندارم؟ قرینه که نباید به نفع خود مصادره کنی، قرینه هست من همینو قرینه میگیرم، یه همچین قرینه است، قطعا معنای مجازی یعنی خصوص صحیح استعمال شده. از نظر من این معنا مجازیه، چون من موضوع الله رو معنای چی میدونم؟ اهم میدانم. اون میتونه اینجور بیاد جلو، درست شد؟ خب و اما چهارمین استدلالی که وجود داره اینه، ایشون میفرماید که ممکنه کسی ادعا بکنه که ما قطع داریم به این که روش واضعین و طریقه واضعین این است که الفاظ رو برای مرکبات تامه وضع میکنن. چرا؟ چون حکمت وضع چیه؟ تفهیم معناست. یعنی من وقتی وضع میکنم برای چی این کار میکنم؟ چون میخوام معانی ما فی زمینم رو به دیگران تفهیم کنم و تفهم کنم همینطور از اونها، لذاست که میام وضع رو انجام میدم. تفهیم کجا اتفاق میفته؟ وقتی میخوان وضع رو انجام بدن به قرینه این حکمت، اونجایی که غالبا مرادشون تفهیم کدوم معناست، این وضع رو برای اون معنا قرار میدن. حالا مواردی هست نادرا میخوان غیر از اون رو افاده بکنن، اونجا با قرینه و امثال ذلک مجاز استعمال میکنن. اما غالبا اینجوریه که واضع نمیاد نگاه بکنه ببینه غالب موارد احتیاجش به تفهیم معنا فلان معناست، بعد بیاد اینو برای موارد نادر وضع کنه، تو اکثر موارد در مجاز چیکارش کنه؟ استعمالش بکنه. ممکنه بعدها این اتفاق بیفته ها، اما اندل وضع واضح این کار انجام نمیده، چون غرضش این از تفهیم معنا بکنه. هر عاقلی هم اینطوریه، وقتی یه غرضی داره قانونی که میگذاره این رو روی فرد خاص نمیذاره، رو عموم افراد، حتی اکثر افراد میذاره، عموم افراد خاص رو تبصره میزنه و تبصره خارجشون میکنه، درسته؟ تو بحث وضع و اینا هم همینطوره. طریقه واضح این اینطوری هستش که وقتی میخوان وضع بکنن در مرکبات، میان نگاه میکنن احتیاجشون به تفهیم مرکب تامه. قالب موارد، قالب موارد وقتی میخوان صلات بگن احتیاجشون به این است که صلات صحیحه رو تفهیم بکنن، نه صلات فاسده رو. اونم بعضی موارد هست، اما قالب موارد چی؟ نیست. بنابراین وقتی میخوان وضع بکنن، خب معلومه که برای همین موارد غالبی وضع میکنن، یعنی برای خصوص معنای چی؟ صحیح وضع میکنن. اینم استفاده از حکمت وضع است برای ادعای صحیحی. اینم یک ادعایی است که ایشون اینجا میکنه. عبارت چه بخونم؟ اینم قبول نیست، اینم حالا اشکال داریم بهش. رابعها، چهارمین وجه از وجوهی که برای صحیح استدلال شده، دعو القطع بان طریقه الواضعین و دیدنهم، طریقه واضعین و روش اونها چی هستش؟ وضع الالفاظ للمرکبات کما هو قضیه الحکمت داعیه الی. این است که الفاظ رو برای مرکبات وضع میکنن، مرکبات تامه، مرکبات تامه که همه اجزا و شرط، یعنی صحیح، کما اینکه مقتضای حکمتی که انگیزه برای وضع شده بود همینه. چون حکمتی که انگیزه وضع شده بود چیه؟ تفهیم بود. تفهیم معنا خود طبیعتا غرضش اون معنایی که غالبا مرادش تفهیم هست، لفظ رو برای همون وضع میکنه دیگه. بعد میگه والحاجتو و اندت احیانا الاستعمالها فی ناقصه ایزن. درسته بعضی مقام احتیاج به خلاصه استعمال این لفظ در معنای ناقص که تام الاجزای و شرایط نیست، که فاسد هست، هم پیش میاد. گاهی موقع شما میخواید بگید نه فلان نماز مثلا فاسده، خب اونجا هم نماز رو میخواید استعمال بکنید، معنای فساد رو استفاده بکنید. ولیکن لا یقتضی ان یکون به نحو الحقیقه، این احتیاج به حدی نیست که مقتضی این باشد که شارع بیاد اینجا واضح بیاد اینجا وضع بکنه و لفظ رو بر همین معنای خلاصه نادری و احیانی هم چیکار بکنه؟ وضع بکند که بشه معنای عام. نه، این احتیاج خلاصه غالبی نیست، احتیاج کمی است، احیانی هستش و احتیاجی به وضع هم نداره. ولو کان مسامحتا تنزیلا للفاقد منزلتا واجد. میفرماید این اقتضا نمی کند که این استعمال مرکبات در ناقص به نحو حقیقت باشد، بلکه میتونه مسامحتن باشه، این استعمال تنظیرن للفاقد منزلت الواجد باشه، از باب اینکه ما بیان بگیم اونی که فاقد فلان جز هست، این منزل نازل منزلی واجد تمام اجزا و شرایطه، و اونجا استعمال مجازی بکنیم. از این راه میتونیم مشکلمون حل بکنیم تو اون موارد مثلا احیانی و قلیلهی که وجود داره. و ظاهر و انشارع غیر متخطنن هاز طریقه، ممکنه شما بگید آقا این طریقه عقلا و واضعین معمولیه، شارع شاید روشش با اونا فرق بکنه. ها میگه نه، شارع هم از این روش تخطی نکرده در وضعهایی که داره. اون قرینه میخواد بگیم شارع خلاف اینها عمل کرده. اینجا اشکالی که وجود داره این استش که اولا به غیر از الفاظی که برای مقادیر و اوزان وضع شدن که اشاره به محدود به یک حد معینی دارن که این الفاظ بهشون اشاره دارن، طریقه واضح این در سائر الفاظ مرکبات این است که این الفاظ رو برای معنی اعم از تامل اجزای و شرط و فرد ناقص وضع میکنن. این نیست که شما دارید بله یه سری الفاظی داریم، مثلا میخواد بگه آقا یک کیلو، میخواد بگه یه متر، این الفاظ که اینا مرکبن، یعنی مرکب از مثلا یه متر از 100 سانتی متر، درسته؟ یک کیلو مرکب از 1000 گرم. این جور مرکبات که اشاره بر یک وزن مشخص و یا یک واحد مقدار مشخص دارن که بخواد بگه کمتر نباشه یه واحدم، بیشترم چی نباشه، اینها بله ظهور دارد در این که آقایون واضح این رو برای اون محدوده به ما هوا نه کمتر نه بیشتر وضع میکنن، تام و اجزای وش شرط وضع میکنن، برای اون تام و صحیحش وضع میکنن. اما در غیر از اون تو مرکبات دیگه شما یه همچین ادعایی میکنید، این خلاصه اول کلامه. از کجا شما میگید طریقه واضح این در مرکبات؟ همه مرکبات این است که اینو حتما برای مرکب تام ارشاد خدمت شما که وضع میکنن. این اولا. ثانیا یعنی که شما ادعا کردید گفتید شاره هم همین روشو داره، گفتید که آخر عبارت چی گفت؟ و ظاهر ان شاره غیر متخطن ان هازل چی طریقه، شاره هم از این طریقه گفتید که تخطی نکرده، همون روشو داره. این خودش ارشاد خدمت شما که اشکال داره. چرا؟ چون که شارع مقدس، شما برید به روایات ما مراجعه بکنید چقدر استعمال شده لفظ صلات در معنی فاسدش، چقدر تو صحیح استعمال شده، اکثرا مال همون جایی استعمال شده که میخوام بگن این صلات فلان شرط رو باید داشته باشد، حالا که ندارد این باطل است. مواردش کم نیست، موارد اگه نگیم از استعمالاتش در معنای صحیح بیشتره کمترم نیست که شما بیاید بگید آقا اونا استعمالات احیانی هست و نادری هست و انگیزه ای نداشته شاره که اینو بخواد وضع برای اونها بکنه، اونها رو میتونه با مجاز مشکلش حل بکنه. نه، این اینجوری نیست. شما بگید حکمت وضع اقتضا دارد فقط برای صحیح وضع، حداقل در کلمات شاره اینطوری نیستش. حالا ممکنه توی مثلا حالا واضعین عرفیون مثلا این حرفو بزنید، بتونید اینو یه جوری بماسونید که اشکال اول گفتیم اونم نمیشه، اما این ارشاد خدمت شما ادعای شما صحیح نیست. یه نکته دیگه همین هستش که حالا بمونه، یه اشکال دیگه هم هست، حالا اون خیلی مهم نیست. خلاصه این دوتا اشکال رو ما میتونیم به فرمایش ایشون بکنیم. حالا آخر عبارتشون هم بخونم، ولا یخفو ان هذا دعوا و ان کانت غیر بعیدتن الا انها قابلتن لل من. نهایت خودش میگه، میگه دعوای قطع به این که طریقه واضعین و روش اونها وضع الفاظ برای مرکبات تامه و صحیح هست و شارع هم از این طریقه تخطی نکرده است، این ادعا و این کانت غیر و بعیدتن الا انها قابلتن لل من، مگر این که این قابل منه که حالا این اشکالاتی که گفتیم تو تفسیر همین بخش عبارت ایشون میشه. نه، ممکنه کسی بیاد اینو معنی بکنه، بگه اولا طریقه واضحین در غیر از الفاظی که برای مقادیر و اوسان و امثال ذالک وضع شده ما نمیتونیم کشف بکنیم، حتما این هستش که میخوام فقط همون تام و اجزای و شرایط رو بفهمونم. ثانیا بر فرض زمینو بگیم در روش شارع این نیست، شما شارع رو ببینید کلماتشو ببینید، اکثرا در موارد اگه نگیم اکثرا در فاسد استعمال کرده این الفاظ رو، حداقل میشه گفتش که سر به سر و این کمتر از اون نیست، استعمال در فاسد از استعمال در صحیح کمتر نیست، پس نیازش به تفهیم فاسد کمتر از نیازش به تفهیم صحیح نیست. از کجا شما بیاد بگید اینجا این اقتضا داشته از حکمت وضع و نیاز به تفهیم معنا یکی حتما برای صحیح وضع شده باشد، شاید برای فاسد وضع شده باشد، هر دوشون این نیاز و این حکمت درشون وجود دارد. الحمدلله رب العالمین.